به سر شد وا ویلا وا ویلا، عشقم قرین خونه جگر شد وا ویلا وا ویلا، سرگشته بودم سرگشته تر شد وا ویلا وا ویلا، جانم که از غم بستن به در شد وا ویلا وا ویلا اشک غم در چشم پیمبر وا ویلا
وا ویلا،
جریان و مستر ساقی کوثر زهرای اطهر وا ویلا
وا ویلا،
سرکار بان غم زان سوی عالم آورده مادم وا ویلا
وا ویلا،
پشت و بناهش من تکیه گاهش شد
کربلا، ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. حماسه امام حسین علیه السلام رو باید زنده نگه داشت. یادها، خاطره ها، اندیشه ها، دست ها و نگاه ها باید به سهم خود در جاودانگی این قیام انسانی سهیم باشن. اگه استاد فرشچیان با دستانی هنرمند تابلوی عصر عاشورا رو ترسیم میکنه، نویسنده هم باید با فکر و اندیشش از همین قیام بنویسه. یکی از کتاب‌هایی که به نام امام حسین علیه السلام و به عشق ایشون نوشته شده، کتابی است به نام آه، نوشته یاسین حجازی. کتاب آه نوشته یاسین حجازی از مرگ معاویه شروع میشه و تا وقایع بعد از عاشورا ادامه پیدا میکنه. این کتاب شامل وقایع بعد از بیعت مردم با یزید ابن معاویه تا بازگشتن خاندان به اسارت گرفته امام حسین علیه السلام به مدینه است. نقطه قوت کتاب آه بازخوانی مقتل امام حسین علیه السلام که به همت یاسین حجازی با نثری وزین از کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی بازنویسی شده. یاسین حجازی در بخشی از کتاب آه می نویسه: صدای زنان به شیون بلند شد، حسین روی بگردانید، صدای طفلی از آن خیش را شنید که از تشنگی می گرید. شیرخوار بود، نامش عبدالله. او را بگرفت و گفت: ای مردم، اگر به من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید. هرملت ابن کاهل اسدی تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد. حسین بگریست و می گفت خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند، آنگاه ما را کشتند. دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت چون چشم خدا می بیند آنچه بر من آمد سهل باشد، و خون او بر زمین ریخت و گفت ای پروردگار، اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته ای پس بهتر از آن نصیب ما کن و از این ستمکاران انتقام ما را بگیر. حسین ابن تمیم تیری افکند که در لب او جای گرفت و خون از دو لبش روان گشت. از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و طفل را به خون بیاغشت و دفن کرد. زمان میگذره اما حادثه کربلا و حماسه عاشورا همواره جلوه‌ای روشن‌تر و تراوتی روح بخش‌تر پیدا می‌کنه، تا جایی که این واقعه با بیانی شیرین و شیوا از زبان اندیشمندان مسیحی روایت میشه. دکتر کریس هیور، اسلامشناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند، از کسانیه که طی سالها مطالعه و تحقیق درباره اسلام تلاش کرده تا چهره واقعی اسلام و رهبران بزرگ اسلام نظیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو به جامعه غربی و غیر مسلمان معرفی کنه. دکتر کریس هیور درباره امام حسین علیه السلام و حماسه عاشورا اینطور میگه: اگر بخواهیم حقیقت کربلا را درک بکنیم، باید به حقیقتی فراتر از سرزمین عراق، فراتر از مکتب تشیع و فراتر از اسلام نگاه کنیم. باید واقعی کربلا را به عنوان یک بخش از سرگذشت بشریت ببینیم. ما انسان‌ها یک تاریخ جمعی داریم. ما اولین نسل بشر نیستیم. می توانیم به گذشته و نحوه زندگی انسان‌های دیگر نگاه کنیم. می توانیم از آنها الگو بگیریم و آنها می توانند برای ما درس عبرت و هشدار باشند. اینکه یزیدیان در آن زمان آن عمل قبیح را انجام دادند و همراهان حسین ابن علی علیه السلام در آن شرایط آنقدر شرافتمندانه عمل کردند، باعث می شود حتی من که مسیحی هستم علاقمند باشم که با یادآوری وقایع کربلا از آن درس بگیرم. برای درک اهمیت قیام امام حسین باید به زمان پیامبر برگردیم، زیرا پیامبر علی را به جانشینی خود برای رهبری جامعه منصوب کرد بر پایه این اصل که خداوند است که رهبر جامعه را تعیین می کند. همه یقین دارند که یزید نمونه مسلمان بسیار بد و رهبر خیلی بد است. او آشکارا مخالف دستورات الهی رفتار می کند. حدیثی از پیامبر هست که می‌فرمایند بزرگترین جهاد گفتن حق در برابر سلطان جابر است. این سخت‌ترین مسئله برای هر انسانی است. بنابراین این مسئله در مدینه در ذهن حسین ابن علی می‌گذرد و با یزید بیعت نمی‌کند. و ما می‌بینیم در حالی که هنوز 50 سال بیشتر از رحلت پیامبر نگذشته بود که نوه پیامبر در آستانه قتل قرار می گیرد. در اینجا با یک سؤال مهم مواجه می شیم. اگر شما مدافع یک فرد شرافتمند بودید که تحت ظلم واقع شده، چه می کردید؟ روز دهم محرمه. در صحرای تفتیده کربلا قوقایی برپاست. امام حسین علیه السلام بعد از نماز صبح سپاه خودشون رو که متشکل از 32 تن سواره و 40 تن پیاده بود به 3 دسته تقسیم می کنن. فرماندهی یک گروه رو خودشون و دیگر گروه ها رو به زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر واگذار می کنن. همچنین پرچم سپاه رو به حضرت ابوالفضل علیه السلام می سپرن. سپس دو سپاه در برابر هم سفارایی می کنن و آماده نبرد می شن.
نامم فکیه است، کنیم سعادت. از این رو کنیم سعادت است که مفتخر به همراهی مولایم در واقعه کربلا بودم و چه سعادتی ماندگارتر از این. سعادت می خواهد ندای حلم ناصر ینصرونی حسین را بشنوی و لبیک بگویی. سعادت می خواهد قریب دادخواهی فرزند فاطمه و علی را بشنوی و به سپاهش ملحق شوی. سعادت می‌خواهد در راه اهل بیت رسول خدا دست از خانه و کاشانه بشویی و به مسافی بروی که می‌دانی چه پایانی برایت رقم می‌زند. با این حال می‌روی. سعادت است که روز محشر سر بلند کنی و چشم در چشم بانویت فاطمه زهرا بدوزی و بگویی من آن روز فرزندت را تنها نگذاشتم. بگویی من به آن دو امانت گرانبها وفادار بودم، به قرآن عمل کردم و یار و همراه اهل بیت بودم و اینها یعنی سعادت دنیا و آخرت. من فکیهم، همسر عبدالله ابن اریقط و مادر قارب ابن عبدالله. من سالها در خانه رباب همسر مولایم حسین ابن علی خدمت می کردم. از دست این خاندان نان و نمکی خوردم که طعم بزرگی و کرامت می داد. بارها به چشم خود سخاوت و مردانگی مولایم حسین ابن علی را دیده بودم. بارها دیدم که دست پرمهرش بر سر فرزندم قارب کشیده می شد و او را مانند فرزندانش نوازش می کرد. من نان و نمک خورده ی خانه حسین ابن علی بودم. از این رو بود که وقتی حسین فریاد می زد حلم ناصر ینصرونی، لبیک گفتم و همراه پسرم قارب به سپاه مولایم ملحق شدم و به کربلا رفتم. می دانستم که سرنوشتی متفاوت و غریب در انتظار همه کاروانیان است، چه آنانی که در مصاف با شرک شهید می شدند و چه آنانی که قرار بود در آن هنگامه نبرد زنده بمانند و به گونه دیگر روایتگر عاشورا باشند. روز پرحادثه ی عاشورا به پایان رسید و قارب پسر من نیز همانند دیگر مردان جنگی حسین ابن علی به شهادت رسید. پس از آن اهل بیت را در زنجیر به اسیری گرفتند. صدای زجه کودکان تشنه گوش فلک را کر می کرد. اهل بیت می خواستند با کشته هایشان وداع کنند وقتی نگاهشان به کشته ها افتاد، فریاد کشیدند و ناله سر دادند. هر کدام در گوشه ای از میدان نبرد افتاده بودند. هر قطره خونی که روی زمین بود، ماندگاری و جاودانگی دین خدا را فریاد می زد. هر شهید شهادتی بود بر حقانیت قیام مولایم حسین ابن علی. در همین هنگام بود که عمر سعد ملعون در میان یارانش فریاد کشید: چه کسی است که با اسب بر پشت و سینه حسین بتازد؟ 10 ملعون داوطلب شدند و پیکر پاک مولایم حسین ابن علی را با سم اسبان لگد کوب کردند. خدایا، آیا روزی تاریخ آن همه مظلومیت را از یاد خواهد برد؟ آیا روزی تاریخ روی آن همه شکوه و زیبایی و گذشت و عشق و ایثار خط خواهد کشید؟ هرگز، هرگز چنین نخواهد شد. زیرا خونی که برای خدا و حقانیت دین خدا ریخته شود همیشه جوشان است و اثر بخش. مانند خون حسین ابن علی و یارانش در عاشورای سال 61 هجری. همان عصر عاشورا بود که عمر سعد سر مبارک امام حسین را با خولی ابن یزید اسبهی و حمید ابن مسلم ازدی نزد عبیدالله ابن زیاد به کوفه فرستادند و سرهای یاران و خاندان او را جمع کردند. 72 سر بودند که همراه شمر ابن زلجوشن و قیس ابن اشعث به کوفه فرستاده شدند. ولی پیکر پاک و بی سر و لگد کوب شده مولایم و یارانش تا روز 12 محرم عریان در بیابان کربلا بودند، تا اینکه قبیله بنی اسد به راهنمایی مولایم علی ابن الحسین آنان را دفن کردند. چه کسی غروبی دلگیرتر از غروب عاشورا سراغ دارد؟ اکنون زنان و کودکان اهل بیت به اسارت برده می شوند. اهل بیتی که در کوی و بیابان کوفه و شام ردی از مظلومیت و دلدادگی به جا می گذاشتند. کاروان اسرا به سوی شام می رفت و من نیز همراه بانویم رباب بودم و دلخوش به همراهی خاندان رسول خدا. کاروانی که هرگز از حرکت نخواهد ایستاد. این کاروان همواره در حرکت است و رهرو می طلبد. این کاروان در هر تاریخ و جغرافیایی با زبانی واحد یاران حسین ابن علی را طلب می کند و هواخواهان خاندان رسول خدا را به یاری می طلبد. چه سعادتمند است آن که رهرو این کاروان و هواخواه این خاندان باشد.
کاروان عشاق حالا به کربلای عشق و جنون رسیده، به رستگاری و سعادت، به سرانجامی نیک و عاقبتی درخشان. کاروان عشاق اما نه اهل توقف، نه تردید، نه اهل سکون، نه تسلیم. این کاروان تا بلندای تاریخ در حرکت و تا دنیا دنیاست یاری رسان قلب‌های بیدار. زورق
خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 63.
وقتی ایمی را آزاد کردن نگران شدم، چیزی بیشتر از نگرانی، یک شوک تمام عیار. همه آنها را دیدم که از اتاق کنفرانس، جایی که 4 ساعت از او بازجویی کرده بودند و بعد اجازه داده بودند برود، خارج می شدند. 2 مأمور FBI با موهای کوتاه ترسناکشان و چهرهای بی احساس. گلپین که انگار بهترین استیک عمرش را برای شام بلیده بود و بونی تنها کسی که با لبهای نازک و به هم فشرده و کمی اخم آنجا بود. وقتی از کنارم رد می شد نگاهی به من کرد و یکی از ابروهایش را کمانی کرد. دوباره خیلی زود من و ایمی با هم تنها بودیم و به خانه برگشتیم. در اتاق نشیمن نشستیم. بلیکر با چشمان درخشانش به ما نگاه میکرد. از بیرون خانه نور دوربین‌های فیلم برداری از پنجره وارد میشد و اتاق نشیمن من را غرق نور شاداب و نامانوس نارنجی میکرد. مثل نور شمع فضای رمانتیک به ما داده بود. ایمی بدون شک زیبا بود، ولی من از اون متنفر بودم، یا دقیق تر بگویم از اون میترسیدم. گفتم من واقعا فکر نمی کنم بتونیم توی خونه زندگی کنیم،
ولی من میخوام اینجا با تو باشم، میخوام با شوهرم باشم، میخوام این فرصت رو بهت بدم که همون همسر مهربونی که دلت میخواد باشی. من تو رو میبخشم.
منو میبخشی؟
ایمی برای چی برگشتی؟ برای حرفی که تو مصاحبه زدم؟ برای اون ویدیوها؟
گفت
این دقیقا همون چیزی نبود که تو میخواستی؟ هدف اون ویدیوها همین نبود؟ اون عالی بودن، بهم یادآوری کردن تو گذشته چه چیزایی داشتم. خب فوق‌العاده بودن.
ولی ایمی، من فقط اون چیزایی رو گفتم که تو دوست داشتی بشنوی.
ایمی گفت اینم میدونم، برای اینه که من خیلی خوب میشناسی.
حقیقت این بود که من هم در ماه‌های قبل، پیش از این که دلم بخواهد به ایمی آزار برسانم، چون این احساسی داشتم. این احساس در عجیب‌ترین لحظات به سراغم می‌آمد. نیمه‌های شب وقتی برای دستشویی رفتن از خواب بیدار می‌شدم، یا وقتی سر میز صبحانه مشغول خوردن یک کاسه غلات غنی شده بودم، در خود، درست در درونم، درست در قلبم، حسی از تحسین همسرم و بیش از آن علاقه شدید به او پیدا می‌کردم. می‌فهمیدم که دقیقاً دلم می‌خواهد چه چیز را در نوشته‌هایش ببینم، اینکه عاشقانه مرا به سوی زندگی باز می‌گرداند. حتی با وجودی که رفتارهای غلطم را از قبل پیش‌بینی می‌کرد، زنی که خوب مرا می‌شناخت، بهتر از هر کس دیگری در دنیا. تمام این مدت خودمان را غریبه با هم می‌پنداشتیم، اما معلوم شد ما ذاتاً یکدیگر را با گوشت و پوست و خونمان می‌شناسیم. به نوعی رمانتیک بود، به شکل ویران کننده ای رمانتیک بود. خب به هر حال ما نمی‌تونیم همونجوری که قبلا با هم بودیم باشیم ایمی.
نه، مثل سابق نمی‌تونیم باشیم. و جایی که الان هستیم باشیم، جایی که تو عاشق منی و هیچ وقت دیگه اشتباه نمی کنی.
گفتم چه؟ دیوونه؟ واقعا دیوونه ای که فکر کردی من میمونم؟ تو آدم کشتی.
این را گفتم و از او رو برگرداندم.
در ذهنم ایمی را دیدم که چاقو در دست، در حالی که از دستوراتش سرپیچی کردم دهانش منقبض شده. برگشتم، بله، هیچ وقت نباید پشتم به این زن باشد. برای اینکه از دستش فرار کنم. چی داری میگی؟ تو دزی و کشتی با یه داستان تازه برگشتی، حالا میتونی ایمی دوست داشتنی باشی و به خاطر کاری که کردی سرزنش هم نشی. میبینی چقدر آیرونیکه ایمی؟ تو همیشه از این که من توانایی رویارویی با نتیجه اعمال و رفتار خودمو ندارم متنفر بودی، درسته؟ خب من حالا دیگه کاملا نتیجه کارمو دیدم. تو چی؟ تو یکی رو کشتی، مردی که فکر میکردم عاشقته و میخواست بهت کمک کنه، بعد تو الان اینو اومدی از من اینجا میخوای که عاشقت باشم، بهت کمک کنم، کنارت باشم؟ نه نمیتونم، من نمیتونم این کارو نمیتونم بکنم. ایمی تو درباره من چی فکر کردی؟ گفت نیک، اطلاعات غلطی به تو داده شده. از این موضوع تعجب نمی کنم، شایعات همیشه هست، اما اگه می خواهیم ادامه بدیم باید همه چی رو فراموش کنیم. ما ادامه میدیم، همه مردم امریکا از ما می خوان ادامه بدیم. این داستانیه که دنیا در حال حاضر بهش احتیاج داره. من و تو دیزی آدم بده داستان بود. هیچ کس دوتا آدم بد دوست نداره. مردم می خوان تو رو دوست داشته باشن. تنها راهی هم که وجود داره اینه که اونا دوست داشته باشن با من بمونی، که ظاهرا خیلی دوست دارن. بهم بگو ایمی چه اتفاقی افتاد؟ دزی تو این مدتش به تو کمک میکرد؟
معلومه که نه،
با عصبانیت این را گفت و با این حرف میخواست تأکید کند هیچ وقت به کمک هیچ مردی نیاز ندارد، حتی اگر واقعا محتاج باشد با همین اندازه تأکید دربارش حرف خواهد زد. بهم بگو حتی اگه ناراحت کننده باشه، چون من و تو نمیتونیم اینجوری با این داستانهای متظاهرانه ادامه بدیم. تو تمام مسیر رو کنار من باشی و با هم میجنگیم، اما باید یه چیزایی رو قبلش بدونیم.
من باید بدونم چی تو اون کلت میگذره.
باید مطمئنشم میکروفون بهت وصل نیست.
فکر همه چیز رو کردم جز این که به چنین چیزی شک کند. لباسهای مرا بازرسی کرد، روی چانه، سینه و پشتم دست کشید. گفت
خوبه، هیچی نداری.
این جمله شوخی یا کنایه بود؟ وقتی چیزی نگفتم گفت
قبلا این چیزا خوشحالم میکرد.
هیچی تو رو خوشحال نمیکرد؟
خیلی کم مونده. نمیخوام نگران میکروفون تو آستین و لبه لباسات باشم. در ضمن باید بریم حموم و آب رو باز کنیم. محض احتیاط تو میری زیر آب. ها؟ اگه میکروفون جایی کار گذاشته شده باشه که من نتونستم پیداش کنم یا ندیدم، دوست دارم زیر آب خراب شه.
خیلی فیلم دیدی نه؟
حرفتو نشنیده میگیرم، این کار باید انجام بدی.
در وان حمام ایستاده بودم و شیر آب باز بود. آب روی پشتم میپاشید و لباس ایمی همزمان بیرون از وان خیس میشد. گفت
حالا فکر کنم مساوی شدیم.
همه چیزو بهم میگه ایمی، فقط قبلش بهم بگو ببینم اصلا چه خبر بود؟ این ماجرای بچه که همه جا گفته شده چی بود؟
ماجرای بچه دروغ بود.
ظاهراً ماجرای بچه دروغ بود و این ناراحت کننده ترین بخش داستان برای من بود. همسرم به عنوان یک قاتل ترسناک و تنفرآور بود، اما داستان دروغ بودن بچه غیر قابل تحمل بود. بچه دروغ بود، ترس از خون دروغ بود، در طول سال گذشته همسرم تقریبا خودش هم یک دروغ بود. پرسیدم ای دزی چجوری پاپوش درست کردی؟
تو زیر زمین یه خورده تناب پیدا کردم، به یه چاقو به چهار قسمت بریدمش مساوی.
اون گذاشت تو چاقو داشته باشی؟
یادت رفته ما دوست بودیم، بچه نباید بذاره.
راست میگفت، فراموش کرده بودم که